صبحانه با خبر.
سلام و صبح بخیر به شما همراهان گرامی رادیو فردا در هر کجا که هستید. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. امروز دوشنبه 13 خرداد 1393 خورشیدی برابر با 4 اوت 2014 میلادی در بعد از ظهر در اردبیل، ارومیه، تبریز و کرمان و اندکی در بندرعباس هوا ابری همراه با باران خواهد بود. در سمنان، شیراز، بوشهر و شهرهای کرانه دریای خزر هوا نیمه ابری همراه با اندکی بارانهای پراکنده. در زاهدان، بیرجند و قم هوایی همراه با گرد و غبار پیش بینی میشه. مشهد و شهرهای غرب کشور و استان خوزستان هم هوایی همراه با اندکی گرد و خاک خواهند داشت. حداکثر دمای هوا در بعد از ظهر در شهرهای نیمه شمالی کشور بین 26 درجه در اردبیل تا 35 درجه در تهران. در شهرهای مرکزی و غربی حداکثر دمای هوا در بعد از ظهر بین 33 درجه در کرمانشاه تا 40 درجه در یزد خواهد بود و در شهرهای نیمه جنوبی کشور حداکثر دمای هوای بعد از ظهر بین 33 درجه در زاهدان تا 41 درجه در بندرعباس پیش بینی میشه. گرمترین شهرها هم اهواز، آبادان و امیدی هستند با حداکثر 46 درجه بالای صفر. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در هیئت تحریریه رادیو فردا، مهرداد میردامادی سردبیر برنامه امروز، رویا کریمی مجد مسئول تهیه خبر، شاهین بشری در تهیه گزارش تصویری و مهرداد در بخش فنی، به اضافه سایر همکارانم در نقاط مختلف جهان، صبحانه با خبر امروز رو تقدیمتون میکنیم. نخست از مهمترین خبرها آگاهی میابیم به همت همکارم رویا کریمی مجد. با سلام به شما، صبحتون بخیر.
سلام، صبح بخیر میگم آقای حسینی، به شما و شنوندگان و بینندگان صبحانه با خبر. نیروهای شبه نظامی حماس اعلام کردند سلاح جدیدی به نام قول را در داخل باریکه غزه تولید کردند. خبرگزاری فارس به نقل از تلویزیون الاقصی گزارش داده این اسلحه مشابه نمونه‌های موجود در ارتش‌های منظم جهان است و برای شلیک به اهدافی با فاصله 2 کیلومتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. بنابراین گزارش، نام این اسلحه از نام یکی از فرماندهان حماس عدنان قول گرفته شده است. در فیلم کوتاهی که در تلویزیون الاقصی نشان داده شده، صحنه هدف گرفتن چند سرباز اسرائیلی توسط این سلاح نمایش داده شده است. خبرگزاری فارس نوشته است که این اسلحه 14.5 میلیمتری اولین اسلحه تک‌تیراندازی برد بلند تولید نیروهای حماس در داخل باریکه غزه است. هفته‌نامه آلمانی اشپیگل روز یکشنبه گزارش داد که اسرائیل و حداقل یک سازمان اطلاعاتی دیگر مکالمات تلفنی جان کری، وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا را شنود کردند. هفته‌نامه اشپیگل گزارش داده گفتگوهای میان جان کری با برخی از رهبران خاورمیانه در جریان مذاکرات سال گذشته شنود شده است. اشپیگل نوشته است که اطلاعات خود را از منابع مختلف جاسوسی به دست آورده. به نوشته این هفته‌نامه، حداقل 2 سرویس جاسوسی موفق شدند به خطوط تلفنی حفاظت شده جان کری در جورج تاون دست پیدا کنند. این مجله نوشته است که احتمال دارد چین و روسیه نیز این مکالمات را شنود کرده باشند. بنابراین گزارش، مقامات دولت اسرائیل و وزارت خارجه آمریکا هنوز نسبت به انتشار این خبر واکنشی نشان ندادند. وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرد که یک ناو جنگی این کشور اتباع بریتانیا را روز یکشنبه از لیبی خارج کرده است. مایکل آرون، سفیر بریتانیا در لیبی، در حساب توییتری خود نوشت که 110 بریتانیایی به این کشتی منتقل شدند. به این نوشت که پس از شدت یافتن درگیری‌های داخلی در لیبی، با اکراه محل ماموریت خود را ترک کرده است. وزارت امور خارجه بریتانیا نیز در بیانیه اعلام کرد سفارت این کشور در لیبی به طور موقت تعطیل خواهد بود. وزارت دفاع انگلستان نیز اعلام کرد که این ناو روز دوشنبه با 110 مسافر به کشور مالت خواهد رسید. مقامات بهداشتی آمریکا میگویند به شیوه‌ای برای کنترل انتقال بیماری ایبولا دست یافتند. در همین حال قرار است حداقل 50 کارشناس بهداشت عمومی آمریکایی برای کمک به تیم‌های پزشکی به آفریقا اعزام شوند. ایبولا تاکنون جان 728 تن را در لیبریا، گینه و سیرالئون گرفته است. میزان مرگ در میان مبتلایان به این ویروس حدود 60% است. دکتر توماس فریدن، مدیر مرکز پیشگیری و کنترل بیماری‌های دولت آمریکا، به تلویزیون ABC گفته است که حال یک پزشک آمریکایی که به بیماری ایبولا مبتلا شده در حال بهبود است. دکتر کنت برنتلی تحت مراقبت‌های ویژه از لیبریا به آمریکا منتقل شد و در بیمارستان تحت درمان به سر می‌برد. ویروس ایبولا از طریق تماس با مایعات آلوده بدن بیمار مانند ادرار، عرق و خون منتقل می شود. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران می گوید از هر 7 مورد مرگ و میر شهروندان ایرانی 1 مورد به دلیل آلودگی هواست. وی همچنین خبر داده که با قطع توزیع و مصرف بنزین پتروشیمی هوای تهران بهبود یافته است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، تصریح کرد در شهرهای بزرگی که بنزین یورو 4 مصرف می شود کیفیت هوای خوبی را شاهد هستیم. به گفته خانم ابتکار، در حال حاضر در تهران، کرج، عراق و تبریز از بنزین یورو 4 استفاده می شود و تا پایان آذر ماه 8 کلان شهر دیگر نیز به این شهرها اضافه خواهند شد. آقای حسین،
با سپاس از رویا، اینک نگاهی بندازیم به سرفصل مطالبی که تا ساعت 7:30 خواهیم داشت. رویدادهای خونین غزه همچنان در صدر خبرهای رسانه‌های جهان قرار دارد. با ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا، در بیروت درباره آخرین تحولات جنگ در غزه گفتگو می‌کنیم. تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران از کاهش نرخ رشد اقتصادی کشور حکایت دارد. تحلیل احمد علوی رو در این زمینه خواهیم شنید. نگاهی به صفحات نخست روزنامه‌های امروز خواهیم داشت با شهرام رفیع‌زاده. برای آگاهی از تازه‌های جهان ورزش با فریبرز غریب وعده داریم. شماری از پیام‌های تلفنی شما را هم خواهیم شنید، به اضافه پیامک‌های شما که منتظر دریافتشون هستیم. از همینک میتونید برای ما پیامک یا اس‌ام‌اس بفرستید از طریق دو شماره تلفن 20 720 733 9595 555 و 207 926 011 57 30. همچنان که اشاره شد، با ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در بیروت، درباره خشونت و جنگ در نوار غزه گفتگو میکنیم. آقای جزایری سلام، صبحتون بخیر.
آقای حسینی سلام، صبح شما و همه شنوندگان و بینندگان عزیز باشید.
آقای جزایری، پس از حمله روز یکشنبه اسرائیل به مدرسه تحت پوشش سازمان ملل در غزه، گویا اسرائیل آتش بس انسانی موقتی در بیشتر مناطق نوار غزه اعلام کرده. میخواستم از شما درباره جزئیات این خبر بپرسم و اینکه پاسخ فلسطینی ها به اعلام این خبر چه بوده.
بله، مسئول عملیات ارتش اسرائیل در کرانه باختری و نوار غزه در وزارت دفاع اسرائیل اعلام کرد که آتش بسی 7 ساعته و انسانی در بیشتر منطقه نوار غزه برقرار خواهد شد از ساعت 10 صبح به وقت محلی. گفته هدف از این آتش بس تسهیل ورود کمک‌های انسانی و همچنین بازگشت آوارگان به منطقه که عملیات در اونها تمام شده است. البته در منطقه که ارتش اسرائیل همچنان در حال فعالیت است و به طور مشخص در منطقه رفح در جنوب غزه، این آتش بس ساری و جاری نخواهد بود. البته تاکید کرد که ارتش اسرائیل اگر مورد حمله قرار بگیره به این حمله پاسخ خواهد داد. در مقابل، سامی ابوزهری سخنگوی حماس در بیانیه اعلام کرد که این آتش بس به یک جانبه است و اسرائیل در صدد است تا سرپوش بگذاره بر جنایت‌هایی که به گفته آقای ابوزهری انجام داده و بر کشتارهای خودش، و تاکید کرد که حماس اطمینان و اعتماد نداره به این آتش بس، اما توضیح نداد که آیا به پایبند خواهند بود نیروهای حماس به این آتش بس یا نه.
آقای جزایری، شما درباره تعداد قربانیان حمله روز یک شنبه اسرائیل به مدرسه‌ای که تحت پوشش سازمان ملل بود خبری دارین و اینکه اسرائیل چه توجیهی برای این حمله ارائه کرده؟
قربانیان حمله به مدرسه به گفته منابع پزشکی فلسطینی و به طور مشخص وزارت بهداشت فلسطین 15 نفر کشته و بیش از 30 نفر زخمی هست. البته شمار کشته شدگان در نوار غزه روز گذشته به مرز 118 نفر رسید در عملیاتی که ارتش اسرائیل انجام داده، اما اسرائیل گفته تنها پاسخ گفته به شلیک راکت از نزدیکی این مدرسه به سمت اسرائیل، راکتایی که فعالان فلسطینی اونها رو شلیک کردن.
این حمله واکنش‌های جهانی رو هم در پی داشته آقای جزایری؟
بله، دبیر کل سازمان ملل متحد اولین واکنش رو داشت، این حمله رو وحشیانه توصیف کرد و خواستار تحقیق در این باره شد. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا جین ساکی هم تأکید کرد این حمله به هیچ وجه قابل توجیه نیست، گفت اگرچه نباید استفاده بشه از مراکز تحت پوشش سازمان ملل برای انجام عملیات نظامی، اما هیچ چیز نمیتونه حمله به این مراکز رو که در اون تعدادی غیر نظامی کشته میشن رو توجیه کنه و اون رو یک ننگ دونسته.
آقای جزایری، گویا گروه های فلسطینی با ارائه سندی درخواست ها و شرایط خودشون رو برای آتش بس با اسرائیل اعلام کردن، شما درباره جزئیاتش خبری دارید؟
بله، جزئیاتش رو اعلام کردن مقام‌های فلسطینی و به طور مشخص یک مقام فلسطینی که خواسته نامش فاش نشه در گفتگو با خبرگزاری فرانسه. این درخواست‌ها با توافق گروه‌های فلسطینی حاضر در قاهره صورت تنظیم شده، گروه‌هایی که در اون هم گروه فلسطینی فتح و هم جهاد و هم حماس حضور دارن. مهمترین بندهای این سندی که به مقام های مسی ارائه شده به عنوان میانجیگران سنتی مذاکرات میان اسرائیل و فلسطینی ها، خروج نیروهای اسرائیل از غزه، پایان محاصره غزه، آزادی اسرایی که قبلا در یک توافق آتش بس دیگه آزاد شده بودن اما بعد به اسارت گرفته شدن، و آغاز بازسازی غزه هست. حالا قرار هست این سند به بحث گذاشته بشه با مسئولان فلسطین تا بعد در اختیار اسرائیلی ها قرار بگیره. باید دید چی میشه. اسرائیل هیئتی رو به نمایندگی از خودش به غزه نفرستاده چون گفته اعتماد نداره به حماس و کارهایی که میکنه و همچنین به تعهداتش اعتماد نداره و گفته این گروه فلسطینی به تعهدات خودش پایبند نمیمونه. البته ارائه این درخواست ها در حالی صورت گرفت که بیشتر نیروهای ارتش اسرائیل که در غزه حضور داشتن از این منطقه خارج شدن و در مرزهای غزه مستقر شدن و تنها با حملات توپخانه‌ای و موشکی خودشون به شلیک راکت و موشک از سوی فعالان فلسطینی پاسخ میدن.
آقای جزایری، خیلی ممنونم از شما.
سپاس از شما آقای حسین.
در اینجا شماری از پیام‌های تلفنی شما رو که درباره رویدادهای غزه واکنش نشون دادید به اتفاق می‌شنویم.
می‌خوام بگم آقای اوباما و آقای بایدن، امروز شما و تمامی سیاستمداران اسرائیل، فلسطین، قاتل بچه‌های غزه هستند. تمام بشه.
آقای بانکیمون، مگه میشه شما بری از پشت بون مسجد و مدرسه و بیمارستان و این غیر ظالم موشک پرتاب بکنی بعد همه بگی الله و اکبر خدا بیاد کمکت؟ نه عزیز من، بزنی میزننت.
با سلام، میخوام به این حکومت که ریاکارانه سنگ فلسطین و غزه رو به سینه میزنه بگم که ما را چه به بدبختی لبنان و فلسطین، جایی که وطن یک سر در آه و فقان است. ای قر به همدردی با غزه و لبنان، آن کرد و بلوچ است که در حسرت نان است.
تو این دو سه هفته تمام دنیا درباره اسرائیل صحبت میکنه. من نمیدونم چرا توجه مردم به سوریه دیگه نیست که الان حدود 250 هزار آدم کشته شدن، بیشتر 150 هزار بچه کشته شدن. من میخوام اصلا بگم در این 20 سال آخر حدود 10 میلیون مسلمان به دست خود مسلمان ها تو دنیا کشته شدن. چرا درباره اینا انقدر صحبت نمیشه؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122.
مرکز آمار ایران در تازه ترین گزارش خود درباره نرخ رشد اقتصادی، رشد اقتصادی سال گذشته ایران رو منهای 2.2% اعلام کرد. در همین زمینه امروز با احمد علوی، استاد و کارشناس اقتصاد در سوئد گفتگو میکنیم. آقای علوی سلام، صحبتون بخیر.
سلام و صبح بخیر به شما حسینی و همچنین همراهان این برنامه.
آقای علوی، ارزیابی شما درباره کوچک شدن اقتصاد ایران و کاهش نرخ رشد اقتصادی چی است؟
مسئولین اقتصادی دولت پیش بینی کرده بودند که شاخص رشد اقتصادی تا پایان سال گذشته به مرز صفر خواهد رسید، ولی این تصور که خوشبینانه هم بود محقق نشد، چون رشد اقتصادی در ایران برونزا و وابسته به درآمد نفته. طبیعیه که با کاهش درآمدهای نفتی و انجماد دارایی‌های ایران در خارج و طبیعتاً با افت بازرگانی خارجی رشد اقتصادی ایران منفی خواهد شد. وضعیت بد اقتصادی سال گذشته محصول سالها مدیریت ناکارآمد در عرصه اقتصادی و سیاسی و همچنین برباد دادن منابع کلان اقتصادی هم از درآمدهای نفتی و همچنین منابع انسانی و مدیریت بود.
آقای علوی، اثرات ملموس این کوچک شدن اقتصاد بر زندگی روزمره مردم چه بوده یا به عبارتی چه خواهد بود؟
ملموس‌ترین اثر همانا کاهش فعالیت‌های بنگاه اقتصادی و شکستگی‌ها و بیکاری است که به تبع به دنبال اون افزایش فقر و فلاکت و شکاف طبقاتی بیشتر و کاهش سطح زندگی خواهد بود. این در حالی است که کشورهای جهان هرچند با آهنگ کند کم یا بیش دارای رشد اقتصادی بودند و بنابراین جایگاه ایران در عرصه اقتصاد بین‌الملل نیز تنزل پیدا کرده و از کاروان رشد اقتصادی بین‌الملل وامانده. این کاهش جایگاه ایران دارای پیامدهای در عرصه سیاست بین‌الملل نیز هست.
اون وقت با توجه به این آمار میشه پیش بینی کرد وضعیت رشد اقتصادی کشور رو در سال جاری؟
رشد اقتصادی در سال جاری کم یا بیش وابسته به رشد اقتصادی در سال گذشته و منابعی است که در اون سال و سال جاری فراهم میشه. روند خروج از رکود به سرعت و ناگهانی امکان پذیر نیست، پس باید انتظار داشت که رشد اقتصادی در سال جاری نیز منفی یا در خوشبین ترین حالت چیزی نزدیک صفر باشه. بنا به اون چه مسئولین اقتصادی گفتن، به فرض عملیاتی شدن بسته سیاست‌های رشد اقتصادی یک سال و نیم طول خواهد کشید تا اقتصاد ایران از رکود خارج بشه. این البته مشروط به وجود شرایط و عواملی است که تحقق اون کمی دشوار به نظر میرسه.
آقای علوی خیلی ممنونم از توضیحاتتون.
متشکرم از شما حسین.
با شهرام رفیزاده همراه هستیم و به اتفاق نگاهی داریم به صفحات نخست روزنامه‌های امروز ایران. آقای رفیزاده سلام، صحبتون بخیر.
آقای حسینی سلام، صبح شما بخیر، درود به شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیزاده، مرور بر صفحات نخست روزنامه‌ها رو امروز با روزنامه شرق آغاز می‌کنید.
بله، روزنامه شرق امروز تیتر یک خودش رو به سخنان تازه علی اکبر ناطق نوری اختصاص داده که ایشون به نوشته روزنامه شرق تاکید کرده که شکایت پسرم مصطفی ناطق نوری از محمود احمدی نژاد تبدیل به رنجنامه شده و قوه قضاییه حاضر به رسیدگی به این شکایت نشده. به گفته آقای ناطق نوری، عکس یک این روزنامه آقای حسین علیزاده است از چهره‌های سرشناس موسیقی سنتی در ایران که به طور ضمنی انتقاد کرده از وضعیت موسیقی در دولت آقای روحانی و گفته کاش آقای روحانی کلید صلح رو داشت و میتونست مشکلات موسیقی رو هم حل کنه. یک خبر هم روزنامه شرق منتشر کرده درباره این که هر 100 داوطلب کنکور امسال بر روی یک صندلی دانشگاه دولتی در واقع با هم رقابت میکنه.
مهمترین تیتر صفحه نخست روزنامه اعتماد امروز آقای رفیزاده تیتر قرمز جنایت بدون توقف در ارتباط با رخدادهای غزه.
بله، روزنامه اعتماد ضمن اختصاص عکسی که خودش به درگیری ها در غزه نوشته که ایران امروز میزبان نشست کشورهای غیر متعهد خواهد بود با موضوع غزه. قرار است که نحوه کمک به مردم غزه در این نشست مورد بررسی قرار بگیره. تیتر یک روزنامه اعتماد هم شکایت از احمدی نژاد بی نتیجه بود، باز هم اظهارات علی اکبر ناطق نوری هست. اما روزنامه اعتماد امروز یک گزارش هم داره درباره واکنش وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی به اجرای تفکیک جنسیتی در شهرداری تهران، که وزیر رفاه گفته به نظر من تفکیک جنسیتی و غیرت دینی، این معنیش اینه که نگذاریم که زنی گرسنه سر بر بالین بگذاره.
امروز از صفحه اول روزنامه ابرار هم تیترهای انتخاب کردید آقای رفیع‌زاده.
بله، روزنامه ابرار امروز عکسی که خودش رو اختصاص داده به مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، و ضمن انتشار گزارشی درباره دومین روز برگزاری دادگاه آقای مهدی هاشمی، از قول آقای غلامعلی جعفرزاده که یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هست، نوشته که تندروها برای انتقام گیری از پدر پسر ایشون رو در حال محاکمه هستند. و آقای جعفرزاده به نوشته روزنامه ابرار تاکید کرده که باید قوه قضاییه به تخلفات مالی دولت آقای احمدی نژاد هم رسیدگی بکنه.
روغن خطرناک در شیرهای چرب عنوانی است هشدار دهنده در صفحه اول روزنامه شهروند.
بله، روزنامه شهروند در تیتر یک خودش گزارش داده که وزیر بهداشت آقای حسن قاضی‌زاده هاشمی هم روز گذشته سرانجام تایید کرد که در شیرهای پرچربی که در ایران توزیع میشه از روغن نخل استفاده میشه، و ایشون گفته که ما دستور ممنوع شدن استفاده از این روغن رو صادر کردیم چرا که بسیار برای سلامتی شهروندان خطرناک است. عکسی یک این روزنامه آخرین وداع با حسین معدنی هست، مربی تیم ملی والیبال ایران، که در سن 43 سالگی دو روز پیش درگذشت.
موج جهانی خشم تیتریست که در صفحه اول روزنامه ایران جلب توجه میکنه.
روزنامه ایران در کنار عکس اختصاصی که منتشر کرده در صفحه یک درباره موج جهانی خشم و اعتراض به حمله اسرائیل به غزه نوشته که شهرهای بزرگ دنیا در سراسر آمریکا، اروپا و آسیا به صحنه اعتراض علیه جنایات صهیونیست‌ها در غزه تبدیل شده. تیتر یک روزنامه ایران هم افشای پرونده استخدام‌های سفارشی هست که به نوشته روزنامه معاون اول آقای خاتمی، آقای حسن روحانی، در این زمینه گزارش مستندی منتشر کرده.
روزنامه جوان هم با چاپ عکسی درباره کشتار در غزه تیتر زده.
بله، روزنامه جوان عکسی رو منتشر کرده که یک کودکی رو شخصی در دست گرفته و در حال دویدن هست، کودک مجروحی رو، و نوشته که این کودک کشی ها نفرت جهانی علیه اسرائیل ایجاد کرده. اما چیزی یک روزنامه جوان فرار نیروهای نظامی اسرائیل هست، به نوشته این روزنامه از غزه.
و روزنامه خراسان هم تیتری درباره غزه زده.
بله، روزنامه خراسان در تیتر یک نوشته که ارتش اسرائیل عقب نشینی از غزه رو آغاز کرده. عکس یک این روزنامه به زمینه ای مربوط است که امروز به همراه روزنامه خراسان منتشر شده با موضوع ما و مهاجران افغان، درباره وضعیت مهاجران و پناهجویان افغان در ایران هست.
آقای رفیع‌زاده، خیلی ممنونم از شما.
متشکرم آقای حسینی.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوستاشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
البته وبسایت رادیو فردا هم 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست و مرتب مطالبش روز آمد میشه. میتونید برای آگاهی از تازه ترین خبرها به فیسبوک، به هم فیسبوک رادیو فردا هم وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. شماری پیامک به دستمون رسیده. شنونده ای نوشته باز شاهکاری از جمهوری اسلامی رو میشنویم، در حالی که مردم در ایران از بیمسکنی رنج میبرند، حکومت در ونزوئلا مسکن مهر میسازه. تا طاهره از فردیس این پیامک رو فرستاده بود. شنونده یه دیگری برای ما در پیامکش نوشته: ایرانیان یک قرن پیش حکومت مشروطه داشتند، اما امروز حکومت خودکامه دارند. شنونده یه دیگری در پیامکش نوشته: خوی وحشیگری اسرائیل در کشتن کودکان معصوم و بیگناه غزه دل هر انسان آزاده ای را میرنجاند. امضا یک ایرانی. شنونده دیگری در پیامکش نوشته: فشار بر آقای روحانی انقدر زیاد می شود که نتواند قولهایی را که به مردم داده انجام دهد. ایشون اضافه کرده: البته آقای روحانی قدرت دوم کشور نیست، ایشان به قول این شنونده قدرت دهم هست، چون که رژیم به کسانی احتیاج داره که از خدا نترسند و فقط از رهبر و ولایت بترسند. اشاره کنیم که پیام ها و پیامک هایی که در برگیرنده نظرات شماست و به دست ما میرسه و از رادیو فردا پخش میشه، لزوماً نظرات رادیو فردا رو در بر نمیگیره و رادیو فردا صرفاً به عنوان یک رسانه آزاد این رو رسالت خودش میدونه که برای آزادی و آزادی حق رعایت و حق آزادی حق رعایت آزادی بیان پیامک ها و پیامک های مختلف و نظرگاه های مختلف رو پخش بکنه. در اینجا نوبت میرسه که سری به جهان ورزش بزنیم در همراهی فریبرز غریب.
رئیس فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد این فدراسیون مبلغ پیشنهادی صدا و سیما در مورد حق پخش تلویزیونی بازی‌های لیگ برتر را نپذیرفته است. علی کفاشیان در گفتگو با خبرگزاری ایسنا با اعلام اینکه مبلغ پیشنهاد شده تنها کمی بیشتر از مبلغ فصل گذشته است، افسوده: در صورتی که در مورد مبلغ حق پخش با صدا و سیما به تفاهم نرسیم، نمیتوانیم دوربین ها را به ورزشگاه ها راه دهیم. مسئولان فدراسیون فوتبال طی هفته گذشته گفته بودند مبلغ واقعی حق پخش تلویزیونی بازی ها 160 میلیارد تومان است، اما خبرگزاری تسنیم روز یکشنبه اعلام کرد صدا و سیما یک پیشنهاد 22 میلیاردی برای حق پخش به فدراسیون داده است. به دنبال انتشار خبر جعلی بودن کارت معافیت چند بازیکن فوتبال در ایران، سازمان وظیفه عمومی روز گذشته کارت معافیت دو فوتبالیست که نامشان ذکر نشده را باطل اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، تخلف این دو بازیکن در زمینه دریافت کارت معافیت از خدمت از سوی سازمان وظیفه عمومی محرز شده و این سازمان ضمن باطل کردن کارت آنها اعلام کرد این بازیکنان به سربازی اعزام خواهند شد. همچنین در گزارشی که روز یکشنبه از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد، مهدی تاج رئیس سازمان لیگ برتر در این باره اظهار داشت:
دستور دادیم که ثبت قرارداد نشود. من در خودم نوشتم و علتش هم اینه که اینا سربازن یا مشکلات نظام وظیفه دارن.
به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، سازمان بازرسی کل کشور از مسئولان سازمان لیگ برتر درخواست کرد تا مدارک 6 باشگاه را برای بررسی بیشتر در اختیار هیئت بازرسی مستقر در سازمان لیگ قرار دهند. تراکتورسازی تبریز، مس کرمان، سپاهان و ذوب‌آهن اصفهان و پرسپولیس و استقلال تهران 6 باشگاهی هستند که سازمان بازرسی کل کشور قصد دارد مدارک فصل پیش و فصل جاری آنها را مجدداً بررسی کند. تیم بسکتبال نوجوانان ایران روز یکشنبه در دومین دیدار خود در رقابت‌های غرب آسیا در تهران با نتیجه 63-52 سوریه را شکست داد. تیم نوجوانان ایران که در دیدار اول خود اردن را برده بود، عصر امروز دوشنبه سومین مسابقه خود را مقابل تیم بسکتبال عراق برگزار می‌کند. و دیدارهای تدارکاتی تیم‌های فوتبال باشگاهی اروپا دیشب هم پیگیری شد که طی چند نتیجه مهم، بنفیکا 1-3 برابر والنسیا تسلیم شد، چلسی 3-0 به وردر برمن باخت، نیوکاسل 1-3 میزبانش شالکه را شکست داد و آرسنال در لندن با 1 گل برابر موناکو مغلوب شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.